تاسو سره ده اباسب سلوت بخیر وخت.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که با افزایش موارد مثبت کرونا یک شفاخانه دیگر در کابل فعال گردید. یک مقام وزارت صحت گفت
خانه دوستی افغان اندونزیا که در شرق کابل ناحیه 12 احمد شاه بابا می نموقعیت دارد دیروز به خاطر مریضای کرونا افتتاح گردید.
یک تعداد ژورنالیستان به خاطر عدم مسئولیت و امنیت افغانستان را ترک می کنند. یک تن از آنان گفت
اگر حکومت یک راهکار منظم را برای مسئولیت خبرنگارا روی دست نگیره، دستاورد حکومت افغانستان که مانع آزادی بیان است با خطر جدی مواجه است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام ولسوالی های تصرف شده توسط طالبان به زودی دوباره تحت کنترل دولت خواهد آمد. در مسائل جهانی هم صحبت هایی داریم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ایران. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
مقام ها از جان باختن نزدیک 90 تن دیگر به اثر ویروس کرونا در افغانستان خبر دادند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند که دست کم 35 جنگجوی طالبان که اکثریتشان پاکستانی اند در این ولایت کشته شدند و رای گیری در انتخابات ایران روان است، انتخاباتی که به احتمال زیاد در آن یک تندرو برنده خواهد شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 87 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4711 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 1677 مورد مثبت ثبت گردیده، همچنان 728 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 87 مورد فوتی داشتیم.
دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که دست کم 35 جنگجوی طالبان که اکثریتشان پاکستانیان در ولسوالی پچیراگام این ولایت کشته شدند. این اداره امروز بر رسانه ها گفت که در میان کشته شدگان دو سرگروه طالبان نیز شاملند. گروه طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده. مقام های افغان پیش از این نیز از حضور جنگجویان پاکستان و چند کشور دیگر در صفوف طالبان در افغانستان سخن گفتند، اما طالبان موجودیت جنگجویان خارجی در صفوف این گروه را رد می کند. ضیاءالحق نوری ولسوال اوبه ولایت هرات می گوید که پس از حدود 40 روز محاصره نیروهای افغان این ولسوالی را ترک کردند. آقای نوری بر رادیو آزادی بیشتر گفت
ولسوالی اوبه کاملا تسلیه شد. ساعت 50 نفر نیروهای امنیتی بود، کلا هم تسلیه شد. ساعت 1 بجه یارا بیامد اونا وردش بیار، کاملا کنترل بده که طالبای دید نیروی دولتی اونجا وجود ندارد.
وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته که نیروها در برخی از ولسوالی‌ها عقب نشینی تکتیکی کردند و هدف آن است تا به غیر نظامیان زیان نرسد. رأی‌گیری در انتخابات ایران روان است، انتخاباتی که انتظار می‌رود برنده آن ابراهیم رئیسی روحانی تندرو 60 ساله باشد. رئیسی تحت تحریم‌های ایالات متحده است. او در سال 1988 از یک رشته محاکمه‌های سری نظارت کرده بود که در نتیجه آن هزاران زندانی سیاسی به مرگ محکوم و اعدام شدند. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در این مورد بیشتر گفت.
همکنون رقابت اصلی و کسی که پیش بینی میشه رئیس جمهوری آینده ایران هست ابراهیم رئیسی که همکنون رئیس قوه قضاییه ایران هست، فردی است که از جناح تندروتر در ایران هست. رقیب او عبدالناصر همتی است، پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران بوده، نزدیک هست به دولت حسن روحانی. شانس او کم ارزیابی شده به همین جهت که مشارکت پایین هست.
بیشتر تا لحظات دیگر، مشاور ارشد سی‌ای حکومت ژاپن میگوید که برگزاری مسابقات المپیک توکیو بدون حضور تماشاچیان در مکانهای ورزشی مسئولترین اقدام است. در گزارش کسوی گروه 26 نفری متخصصان به رهبری دکتر شیگی روومی تهیه شده آمده است که با برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاچیان خطر ابتلای افراد به ویروس کرونا بسیار کم خواهد شد. این گزارش امروز به حکومت ژاپن و مقامهای کمیته المپیک سپرده شد. 5 هفته به برگزاری مسابقات المپیک توکیو مانده. قرار بود که این مسابقات در سال گذشته برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا به 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد. و با سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا، امروز جمهوری چک در برابر کرواسیا به میدان می‌رود و انگلستان نیز در برابر اسکاتلند. سویدن و اسلوواکیا نیز به مساف هم می روند. در بازی های دیشب بلژیم دنمارک را 2-1 شکست داد. اوکراین نیز با همین نتیجه در برابر مقدونیه شمالی به پیروزی رسید و هالند اتریش را 2-0 از پیش رو برداشت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در یک شبانه روز گذشته ده ها تن در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان جان داده و در حدود 1700 مورد مثبت این ویروس ثبت شده. ارقام غیر رسمی می تواند بسیار بیشتر از این باشد. همزمان با این، چهارمین شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل آغاز به فعالیت کرد. شب گذشته برخی رسانه ها به نقل از سفارت آمریکا خبر دادند که 114 کارمند این سفارت به بیماری کووید 19 مبتلا شده و یک تن هم جان باخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی از اختصاص دادن یک شفاخانه دیگر در کابل برای تداوی بیماران کرونا خبر می‌دهد که با تازگی 114 کارمند سفارت آمریکا به این بیماری مصاب شده و یک تن جان باخته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سفارت آمریکا گزارش داده است که تقریبا تمام فعالیت های این سفارت متوقف است. هرچند سفارت آمریکا در کابل این رقم را به رادیو آزادی تایید نکرد، اما پیش از این ناوقت پنجشنبه نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. او گفت که شماری از کارمندان این سفارت به بیماری کرونا مصاب شدند که قبل از این واکسن ضد کرونا را نگرفته بودند. پرایس همچنان جان باختن یک کارمند محلی این سفارت را نیز تایید کرده است. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان نیز چهارمین شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 را در کابل فعال کرد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که با آغاز فعالیت این شفاخانه سطح تداوی بیماران کووید 19 افزایش خواهد یافت.
شفاخانه دوستی افغان اندونزیا دیروز به خاطر مریضای کرونا افتتاح گردید و همه وسایل طبی ضروری در واقعات عاجل که برای از او ضرورت می باشد در این شفاخانه موجود بوده که ما می تانیم نود بالای دیگر شفاخانه کرونا در که در شهر کابل موقع دارن کم بسازیم.
آقای علیزاده گفت که در صورت نیاز بخشای تداوی بیماران کووید 19 بیشتر خواهد شد. شفاخانه دوستی افغان اندونزیا در ناحیه 12 سایه احمدشاه با مامینا در شرق کابل موقعیت دارد. با اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، این شفاخانه 50 بستر با تمام امکانات و تجهیزات سی مجهز است. بر علاوه شفاخانه دوستی افغان اندونزیا در کابل، شفاخانه های افغان ژاپن، علی جناح و قصبه نیز در بخش تداوی بیماران کرونا فعالیت دارند. این در حالی است که با اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تنها در 24 ساعت گذشته 1677 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است و از این میان 87 تن جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان می افزاید که با ارقام تازه ثبت شده تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور به بیش از 100,000 نفر رسیده و تا کنون 4,030 تن به اثر این بیماری جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان از افزایش تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران انتقاد می‌کنند. مسئولان دفتر نی و کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شمال می‌گویند که طالبان با افزایش حضورشان در بلخ میزان تهدیدها در برابر خبرنگاران را نیز بیشتر ساختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد نبی رفعت یکی از ده ها خبرنگاری است که به علت تهدیدهای جانی از سوی طالبان افغانستان را ترک کرده. رفعت خبرنگار سابق بختی پرس در بلخ حدود یک سال می شود که در ترکیه پناهنده شده. او می گوید که هنوز از سرنوشت پرونده پناهندگیش چیزی نمی داند و اینکه با مشکلات اقتصادی و مالی زیاد دست و پنجه نرم می کند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
به خاطر ناامنی ها و تهدیداتی که مواجه با ما بود به ترکیه آمدیم، در ترکیه پناهنده شدیم. در اینجا هم به سرنوشت هستیم، هنوز به پرونده ما رسیدگی نشده. از یک طرف شرایط قرنطینه به دلیل کرونا و از سوی هم بیکاری ما را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.
با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در بیش از 1.5 ماه گذشته، میزان تهدیدها به جان خبرنگاران هم به طور بی‌پیشینه افزایش یافته. بشیر انصاری مسئول صحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان میگوید که دولت برای برقراری امنیت فردی خبرنگاران و اعضای خانواده هایشان باید به طور جدی اقدام کند. انصاری گفت که اگر چنین نشود خبرنگاران زیاد از کشور فرار خواهند کرد. او بیشتر گفت:
یک تعداد زیادی از خبرنگارا ترک افغانستان کردند به دلایل ناامنی در کشور. اگر حکومت یک راهکار منظم را برای مسئولیت خبرنگارا روی دست نگیره، متاسفانه یکان از دستاورد حکومت افغانستان که مانع آزادی بیان است با خطر جدی مواجه است.
در یک سال گذشته در افغانستان 12 خبرنگار در حمله های تروریستی کشته شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نیز سال گذشته در 12 ماه نوامبر در شهر لشکرگاه هلمند در یک حمله هدفمند از بین رفت. دیدبان حقوق بشر گفته که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور شفاهی و تحریری خبرنگاران را تهدید می کنند. در اعلامیه این نهاد که به تاریخ 12 حمل همین سال به نشر رسیده آمده است، آنانی که تهدید میکنند از خصوصیات کار و کارکردهای خبرنگاران متعلیند و با استفاده از همین جزئیات خبرنگاران را به خود سانسوری و ترک وظیفه وادار میکنند. پیش از این دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتند که این گروه خبرنگاران را تهدید نکرده و از آنها میخواهند که به ارزش‌های اسلامی پابند باشند. دفتر نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم نگران است. مبینه سایی مسئول این نهاد در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تهدیدها به طور مستقیم از سوی قماندانان محلی گروه طالبان در ولایت ها و جنگجویان آن متوجه خبرنگاران است. او گفت که موجودیت چنین تهدیدها سبب کم شدن فعالیت رسانه‌ای و خودسانسوری میان خبرنگاران در بلخ شده است. سایی افسود:
سنگر جنگ داغ است و در اوج خبرنگار مسئولیت نداره. متاسفانه حکومت هم هیچ حمایتی از خبرنگاران و حفظ جانشان نمیکنه. حتی پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در گذشته از سوی حکومت صورت نگرفته. نهادهای حامی هم که همیشه دادخواهی دارند اما به عنوان یک نهاد اجرایی نیستند که خیلی تضمین کنند مسئولیت جان خبرنگار.
این در حالی است که یک گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز یا RSF نشان میدهد که این سازمان به دلیل خشونت موجود علیه خبرنگاران و کشتار آنها توسط گروه‌های افراطی در افغانستان با ICC یا محکمه جزایی بین المللی فراخوان بررسی این خشونت‌ها را داده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با شمول حکومت افغانستان از کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز خواسته تا از این اقدامش حمایت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام ولسوالی های تصرف شده توسط طالبان به زودی به تصرف نیروهای افغان در خواهد آمد. این در حالی است که بر بنیاد گزارش ها شب گذشته ولسوالی های شیرین تگاب در فاریاب، دهنه غوری در بغلان و شینکای در زابل به دست طالبان سقوط کرده است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
عبدالهادی یکی از ده ها خانواده بیجا شده از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان است.
ولسوالی که شب گذشته پس از بیرون شدن نیروهای دولتی از آنجا به دست طالبان افتاد. عبدالحد میگوید دو هفته می شود که منطقه را به علت شدت درگیری میان حکومت و طالبان رها کرده و به شهر پلخمری مسکن گزین شده است.
از اثر جنگ هایی که یه آخر بالای ولسوالی مسورت گرفت مهاجر شدیم، آمدیم پلخمری. ما از زراعت پیشه هستیم که کشت زراعت ما فعلا پخته شده. از اثر جنگ هایی که در جریان دارن نمیتونیم به خانه های خود بریم که ما از دولت و طالب تقاضا میکنیم تا یک صلح را بکنن که یک تغییرات بنیادی در وطن بیاد.
این در حال است که به اساس گزارش‌ها به تازگی ولسوالی‌های شیرین تگاب در ولایت فاریاب، دهنه غوری در بغلان و شینکی در زابل به تصرف طالبان درآمدند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش عقب نشینی نیروهای دولتی را از ولسوالی شینکی زابل یک راز اطلاعاتی خوانده است، اما درباره بیشتر توضیح نداده است. وزارت دفاع افغانستان اما میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از این ولسوالی‌ها به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عقب نشینی موقتی کرده است. روح الله احمدزاده سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت به زودی نیروهای افغان عملیات‌های بازپسگیری را برا خواهند انداخت.
نیروهای دفاع امنیتی افغانستان در اونجا دوباره حضور پیدا خواهند کرد. این وضعیت به می شکل باقی نخواهد ماند و در نتیجه عقب نشینی موقتی ما اگر فعلا اون ساحه در تصرفشان است و معنی نیست که دائم این به می شکل باقی خواهد ماند.
تصاویر هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شوند که نشان می دهند طالبان در آن ادعا می کنند که از 311 اسیر نیروهای امنیتی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب 161 تن را رها کردند. داشته های این تصاویر به گونه مستقل از سوی منابع تایید نشدند. ذبیح الله مجاهد براز جمعه با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی از تصرف ولسوالی های شیرین تگاب در فاریاب، دهنه غوری در بغلان و شینکی در زابل سخن گفت. موضوعی که وزارت دفاع کشور آن را سقوط نه بلکه عقب نشینی موقتی میخواند، اما آنچه نگرانی را میان شماری از مردم و آگاهان برانگیخته است موضوع افتادن جنگ افزار و وسایط زیرهی نیروهای امنیتی کشور به دست طالبان است. باری آرس کارشناس مسائل نظامی به رادیو آزادی در مورد گفت:
گاهی هم اتفاق افتاده که بدون جنگ پوسته ها و یا محلات خود ترک کردن که به ترکیب وسایط و تجهیزات به دست طالبان افتاد و طالبان مورد استفاده قرار میتن که همه موتورهای حمله زیرهی از مواد منفجره پر کردن طالبان و علیه دولت استفاده کرد.
ادامه درگیری ها در سال جاری در مناطق مختلف افغانستان نه تنها سبب و آسیب رسیدن به باشندگان محل شده است، بلکه در کنار تلفات غیر نظامیان با تاسیسات آمنی خسارت هنگفته وارد شده است. به اساس گزارش ها در نتیجه این درگیری ها مراکز صحی، پل پلچک ها، ساختمان های دولتی و حتی ده ها پای مخابراتی منهدم شده و مردم از عرضه خدمات محروم شدند. اما طالبان همورا گفتند که با تاسیسات آمنی آسیب نمی زنند.
شاهراه نمبر یک فاریاب یا مسیر جوزجان میمنه به علت وجود جنگ در ولسوالی های دولت آباد و شیرین تگاب از یک هفته به این طرف برای رفت آمد موترها مسدود است. این وضعیت برخی دکانداران و رانندگان را در فاریاب نگران ساخته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دکان پر رونق ماهی ظرفشویی فروشی محمد شاکر در شهر میمنه همکنون خالی است. محمد شاکر میگوید که از یک هفته به این طرف جنگ در مسیر شاهراه نمبر یک شدت یافته. طالبان با ایجاد موانع اجازه نمیدهند که موتر پر از بار وی و شهر میمنه برود. محمد شاکر یگانه نانوار فامیلش است که مصارف 6 فرزند و خانمش را از طریق دکانداری تأمین میکند. او اکنون نگران است.
وضعیت دکان ما خوب نیست، موادای ما خلاص شده، راه عمومی بند است، موتور کلان رفت آمد نداره. روزانه اعتماد داره از 80 افغانی 12 افغانی متضرر میشیم. مشتری ما دست خالی میرن، دست خالی میرن، میپرسن که کی میای، کی میای، بعدش ناراحت میشن، میگن که ما از راه دور آمدیم. میگن ما میگم که اینه میای، اینه میای، همه روز منتظرین می آمدن موادای دکان خود است.
حفیظ الله در مسیر شاهراه نمبر 1 راننده موتر باربری است. او پدر 4 فرزند می باشد. حفیظ الله نیز از این شاهراه روایت های تلخی دارد. او می گوید که بارها در بین جنگ گیر مانده و به موترش مرمی اصابت کرده است. اکنون موتر پر از خشت پخته حفیظ الله در ولسوالی دولت آباد بند مانده. این وضعیت او را از کارش دل سرد کرده است.
مدت چندین روز به این سو با وجود ناامنی در شهر بین دولت آباد و میمنه کاروار ما توقف نموده، در خانه بیکار هستم، نه کار برای کردن دیگر دارم و نه وظیفه دیگر. اما مشکل اساسی این هست که غیر از من دیگر هیچ کسی نانآور خانه نیست. از یک طرف غم روزگار و از طرف دیگر اندیشه پیدا کردن کار دیگر.
طول شاهراه نمبر یک فاریاب از اندخوی تا میمنه نزدیک به 200 کیلومتر است. بخش های آن از مدت 4 سال بدین طرف در کنترل گروه طالبان است. با این علت این مسیر برای نظامیان و کارمندان دولتی بسته است. بنابر گفته رانندگان و مسافرین در این اواخر، طالبان با ایجاد موانع از رفت و آمد وسایل در این شاهراه جلوگیری کردند. از این که چرا به این کار دست زدند طالبان تا حالی چیزی نمیگویند، اما مسئولین امنیتی به شمول آیت الله قمندان کندک شاهراه در فاریاب میگویند که طالبان این شاهراه را بند کردند. اما آنان در مورد این که چه زمانی امنیت این شاهراه را برقرار میکنند چیزی نمیگویند. با این حال شماری از باشندگان شهر میمنه میگویند که با تداوم بندش شاهراه نمبر یک قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده است. میرویس جهید یکی از ساکنان محلی فاریاب نگران است.
قیمت ها، گراف قیمت ها روز به روز بالا میره. باور به خدا کنین شما، حتی بادنجان رومی را زمانی که چند وقت پیش، یعنی یک ماه پیش، ما با قیمت 30 افغانی میخریدیم، ولی حالا شده 60 افغانی یا بیشتر از او. همه مواد های ارتزاقی همین قسم قیمتشان بالا و بالاتر شده میره و مردم از این ناحیه خیلی نگران هستند. به عنوان یک شهروند از این بابت نگران هستم.
باشندگان فاریاب به شمول حفیظ الله و محمد شاکر مانند همه مردم افغانستان از گروه طالبان و از دولت افغانستان میخواهند که صلح کنند، اما با وصف تلاش ها در مورد گفتگوهای صلح، جنگ در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتخابات در ایران دوام دارد و مردم هنوز هم به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که انتظار می‌رود باز هم یک شخص تندرو رئیس جمهور این کشور گردد. در این مورد شکفر احمدی گزارش دارد.
ایرانی‌ها برای گزینش رئیس جمهور آینده‌شان امروز رأی می‌دهند. مرکزهای رأی‌دهی هفته صبح باز شدند و تا 12 شب باز خواهند بود، اما احتمال تمدید شدن زمان رأی‌دهی نیز وجود دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران پس از آن که در تهران رأی داد، ایرانی‌ها را به رأی‌دهی تشویق کرد و از آنچه دشمن‌های ایران خواند انتقاد کرد که گویا در تلاش هستند تا مردم در انتخابات اشتراک نکنند و افزود که هر رأی شمرده خواهد شد. افزود که رأی‌دهی و گزینش رئیس جمهور برای آینده ایران مهم است. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران هم امروز در سخنرانی تلویزیونی از مردم خواست که رأی دهند.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر بشیم، رأی بدیم. ای کاش ما هیچ مشکلاتی نمی داشتیم از روز ثبت نام تا امروز، و امروز شاهد حضور بیشتر مردم بودیم.
بسیاری ها باور دارند که رئیس جمهور پیشاپیش مشخص شده. انتظار می رود که ابراهیم رئیسی روحانی تندرو 60 ساله که رئیس قوه قضاییه ایران است جانشین حسن روحانی شود. رئیسی در سال 1988 از یک رشته محاکمه‌های سریع نظارت کرده بود که در نتیجه آن هزاران زندانی سیاسی به مرگ محکوم و اعدام شدند. از مشکلات فنی در شماری از مرکزهای رأی‌دهی به شمول مراکز در تهران گزارش شده. کرد. اما عبدالرحمن فضلی وزیر داخله ایران گفته که روند رایدهی در هیچ یک از 70,000 مرکز رایدهی متوقف نشده. شورای نگهبان نهاد قدرتمند تصمیم گیرنده مانع رقابت اکثریت نامزدان برجسته میانه رو شده. عبدالناصر همتی یگانه نامزد میانه رو و رقیب اصلی رئیسی است. همتی 64 ساله با عنوان رئیس بانک مرکزی ایران کار کرده.
گزارش بود در مورد انتخابات ایران. در همین مورد ساعت قبل با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی صحبت داشتیم.
فقط من اشاره بکنم که در کنار انتخابات ریاست جمهوری امروز در ایران، سه انتخابات دیگر هم برگزار میشه. شورای شهر و روستا که انتخابات مهمی هست با توجه به اینکه درباره مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای و شهرهای کوچکتر و روستاهاست، و دو انتخابات میان دوره مجلس و انتخابات مجلس خبرگان. برای همین این کمی در سایه انتخابات مهم ریاست جمهوری رفته، اما این انتخابات هم برگزار خواهد شد. مردم پای صندوق رای رفتند، اما اونطور که پیش بینی هم میشد در بسیاری از نظرسنجی‌های داخل ایران و بیرون از ایران نشان دهنده این هست که مشارکت سیاسی، رای دادن امسال بسیار کاهش پیدا کرده و ممکنه دست کم در نظرسنجی هایی که در داخل خود ایران، در نظرسنجی هایی که در وابسته به دولت باشه یا وابسته به حکومت باشه، ما شاهد یک ریزش بین 20-30% مشارکت در مقایسه با انتخابات پیشین هستیم در سال 1396 که آقای روحانی برای دور دوم رئیس جمهور شده.
چند نامزد برای ریاست جمهوری وجود داره و دومی که چون تمام نامزدهایی که برای ریاست جمهوری ایران تعیین میشن باید از فیلتر و یا ذره‌بین شورای نگهبان بگذرن، یعنی همه تقریبا مردم نظام هستن. باز هم در بین مردم نظام هم شاید کسانی باشن که میانه رو و یا تندرو باشن. میانه روا کی هستن و تندروا کی هستن؟
در ابتدا 7 نامزد از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. بسیاری از افرادی که حتی در مناصب بالای حکومتی بودند موفق نشدند که نامزد ریاست جمهوری باشند. 7 نامزد تبدیل به 4 نامزد شدند. 3 نامزد از رقابت کنار رفتند، کنارگیری کردند. هماکنون رقابت اصلی و کسی که پیش بینی میشه رئیس جمهوری آینده ایران هست، ابراهیم رئیسی که هماکنون رئیس قوه قضاییه ایران هست، فردی است که همونطور که اشاره کردید از جناح تندروتر در ایران هست. رقیب او عبدالناصر همتی است، پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران بوده، نزدیک هست به دولت حسن روحانی. شانس او کم ارزیابی شده به همین جهتی که اشاره کردم که مشارکت پایین هست. اون عده‌ای که پای صندوق رای نمیرند کسانی هستند که پیشتر به نامزدهای میانه روتر یا اون چیزی که موسوم به اصلاح طلب در ایران هست رای میدادند. دلیل مشارکت نکردن اونها هم مجموعه از اتفاقات هست، از مشکلات شدید اقتصادی که در پی سوء مدیریت در کنار تحریم ها اتفاق افتاده تا سرکوب آزادی های مدنی، سرکوب اعتراضات، کشته شدن معترضان، و اینها مجموعه ای شده که بسیاری امسال از صندوق رای قهر بکنن.
صحبت بود با هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، یک شنونده رادیو آزادی از ولایت نورستان پیام فرستاده و درباره آتش سوزی در یک جنگل جلغوزه در این ولایت خبر می‌دهد که تا حال توجه به آن نشده.
من عبدالقادر کریمزی از ولایت نورستان، ولسوالی دواب، دره کورگل. یک هفته می شود دره کورگل کوههای جنگلات جلغوزه نختر آتش گرفتگی است. تقریبا 700 خانواده حضور داریم. آتش بسیار شدید است، ادامه دارد. اما والی نورستان این آتش را به خاطر آتش حکومت مرکزی را خبر کنند. مالک کاریه اجاد ما برایشان زنگ میزنه توجه نمیکنه، چرا که جنگل جلغوزه بسیار یک عواید همه افغانستان هستند. یک درخت 5 سیر جلغوزه میبرد، یک سر جلغوزه 25,000 افغانی می شود. یک عواید هم افغانستان است. اما متاسفانه ای آتوش بسیار شدید است. نمی توانیم که ای را گل بسازیم.
یک شنونده رادیو آزادی بود که از ولایت نورستان در مورد آتش سوزی در یک جنگل جلغوزه معلومات می داد. در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.